به شما دوستان عزیز. ناهید نیکزاد هستم. این اپیزود 8 پادکست فارسی از ژاپن با عنوان زبان ژاپنی است که در روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت سال 1400 برابر با 11 ماه مه 2021 ضبط میشه. بعد از اینکه در اپیزود 7 توقف کوتاهی داشتیم و بخش اول از خاطرات خانم شیگاکو حقیقی رو شنیدید، امروز برمیگردیم به ادامه خاطرات زندگی من در ژاپن که هنوز در 1-2 ماه اول ورود من به ژاپن هستیم. همونطور که در اپیزودهای 3 و 4 گفتم، تازه به ژاپن اومده بودم و از کوچکی خونه و نومیکای یا بیرون رفتن کاری ژاپنی ها و غیره شوکه شده بودم. این در حالی بود که امنیت این کشور، درستی و صداقت مردم در کارهاشون و قانونمند بودن اونها هم منو متعجب کرده بود. در این اپیزود درباره مدرسه زبان ژاپنی صحبت می کنم. بهار سال 1998 میلادی بود. یک ماه بیشتر از اومدنم به ژاپن نگذشته بود. هنوز مثل غریبه ها بودم. نه دوستی داشتم و نه رسانه اجتماعی یا اینترنتی بود که هر اطلاعاتی که میخوام رو در اون سرچ کنم. در ایران زبان انگلیسی تدریس کرده بودم و 5 سالی که با ژاپنی ها کار میکردم از زبان انگلیسی استفاده کرده بودم. پس فکر کردم بهتره برم دنبال کاری که در اون از مهارت زبان انگلیسی هم استفاده کنم. با چند مؤسسه یه زبان انگلیسی تماس گرفتم. ولی به محض اینکه میگفتم ایرانی هستم، اونها میگفتن که فقط نیتیو یا کسی که زبان مادریش انگلیسی هست رو قبول میکنند. وقتی فهمیدم کار پیدا کردن در زمینه انگلیسی خیلی هم راحت نیست و تنها دانستن زبان انگلیسی کافی نیست، فکر کردم خب بالاخره من که دارم تو این کشور زندگی میکنم، پس باید زبان اون رو یاد بگیرم. برای همین تصمیم گرفتم که به یک مدرسه زبان ژاپنی برم و در یک مدرسه زبان ژاپنی در منطقه شیبویا که نسبتاً به خونه من نزدیک بود نام نویسی کردم. رفتن به مدرسه تغییر بزرگی برام بود. اونجا خارجی هایی بودن که بعضیاشون مثل من تازه به ژاپن اومده بودن و هنوز از اوضاع و احوال اینجا گیج بودن و بعضی های دیگه که چند سالی بود اینجا زندگی می کردن و فقط برای گرفتن مدرک زبان ژاپنی اومده بودن که یه دور از این کلاس ها رو بگذرونن. اونا خیلی خوب زبان ژاپنی رو صحبت می کردند و نسبت به ما تازه واردا خیلی تجربه داشتن. بعضی وقتها پیش خودم فکر می کردم یعنی منم می تونم مثل اینا اینقدر خوب ژاپنی حرف بزنم؟ نمی خواستم هیچ وقتی رو از دست بدم. علاوه بر این کلاس زبان ژاپنی کلاس ارزونی نبود. حدوداً ماهی $700 هزینه کلاس بود و من تنها برای 4 ماه کلاس برنامه‌ریزی کرده بودم. وجه این کلاس هم از هدیه عروسی ما تأمین می شد. در ژاپن رسم هست وقتی که کسی ازدواج می کنه به او پول هدیه می دن. معمولاً باید 20-30% از هر مبلغی که یک زوج برای عروسیشون دریافت می کنند رو به شکل هدیه به اون شخصی که به اونها هدیه داده برگردونن، که در ژاپنی به اون میگن اوکایشی. و برای همین حدود 70-80% از هدیه عروسی برای عروس و داماد باقی میمونه که معمولا اون رو خرج صرف هزینه عروسی و چیزای دیگه میکنند. البته چون ما در ژاپن جشن عروسی نگرفتیم، در واقع من انتظاری برای دریافت هدیه عروسی هم نداشتم. اما چند از فامیلای نزدیک همسرم که در مهمانی معرفی من به فامیل شرکت کرده بودند و چند دوست ژاپنی که از ایران با هم دوست بودیم، علیرغم اینکه ما جشن عروسی برگزار نکردیم، به ما هدیه دادن. وقتی همسرم علاقه من به یادگیری زبان ژاپنی رو دید، گفت بهتره که از این هدیه برای پرداخت کلاس ژاپنی استفاده کنیم. و این مبلغ برای چند ماه کلاس ژاپنی من کافی بود. من که از ایران اومده بودم، این پول برام خیلی زیاد بود و فقط چون برای یادگیری و چیزی بود که فکر میکردم مستقیماً به زندگیم بستگی داره حاضر به پرداخت اون شده بودم و نمیخواستم حتی یک ین از این هزینه‌ای که برای فراگیری زبان ژاپنی میپردازم رو به هدر بدم. من مصمم بودم که در مدت این چند ماه زبان ژاپنی رو خوب یاد بگیرم. یعنی راستش رو بخواید چاره دیگه‌ای نداشتم. نه دوستی داشتم، نه آشنایی، نه فیسبوک و نه رسانه اجتماعی دیگه ای. باید کاری میکردم که هرچی زودتر خودم رو با این محیط وقف بدم. از ساعت 9 صبح تا 12 مدرسه میرفتم و بعد از برگشتن به خونه سعی میکردم تمام اون چه که در مدرسه یاد گرفته بودم رو مرور کنم. کلمات جدید رو حفظ کنم، تکالیفم رو انجام بدم و نگاهی به درس فردا هم بیاندازم و خودم رو آماده یه مدرسه کنم. درست مثل پشت کنکور درس میخوندم. همکلاسی های مدرسه هم آدم های جالبی بودن، از سنین و ملیت های مختلف. انگلیسی، مراکشی، کره‌ای، ایتالیایی، فرانسوی، اسرائیلی، چینی و غیره. ابتدا چون تازه به ژاپن اومده بودم منو در کلاس ابتدایی نشوندن، ولی از اونجایی که دو خط ساده تر زبان ژاپنی یعنی کاتاکانا و هیراگانا رو خودم در ایران از روی کتابی که از سفارت ژاپن در ایران امانت گرفته بودم یاد گرفته بودم، بعد از چند روز به کلاس اینترمدیت یا متوسطه رفتم. خیلی خوشحال بودم که زحمات اون موقعم در ایران به هدر نرفته و با این جهش کلی در هزینه کلاس و وقتم صرفه‌جویی کردم. در شب‌های طولانی و سرد زمستان در خونه ما در شمال هر شب این کتاب‌های زبان ژاپنی رو باز می‌کردم و از روی الفبای اون می‌نوشتم تا اون رو حفظ کنم. یادم میاد یه بار پدرم روی مبل نشسته بود و داشت تلویزیون تماشا می‌کرد و من کنار او در اتاق نشیمن که خیلی گرم‌تر از اتاق خودم بود کتاب ژاپنیم رو باز کردم که تمرین کنم. پدرم نگاهی به من انداخت و پرسید چی میخونی؟ گفتم زبان ژاپنی. با تعجب به من نگاه کرد و گفت مگه میشه زبان ژاپنی رو یاد گرفت؟ گفتم خب دارم یاد میگیرم. این بار نگاهی به حروف به قول خودمون عجق وجق ژاپنی کرد و گفت نه فکر نمی کنم بشه یاد گرفت. و بعد دوباره روش رو برگردوند و به تماشای تلویزیون ادامه داد. در روزهای سرد و طولانی زمستان در شهر ساحلی کوچک ما وقتی که ساعت 6 عصر می شد همه مغازه ها بسته و خیابون ها تاریک بود. از روی پل وسط شهر که رد می شدی در سمت راست دریای خزر و در سمت چپ رودخونه‌ای که از وسط شهر می‌گذشت رو می شد دید. عبور از این پل بعد از ساعت 6 عصر در زمستان برای دختر جوانی مثل من در اون موقع جرأت خاصی می خواست. در روزهایی که بارون می بارید و هوا طوفانی بود وقتی از خیابون اصلی شهر که دو طرفش خونه و مغازه بود بر روی این پل که در یک طرف اون دریای خزر و طرف دیگه رودخونه بود پا میذاشتی، ناگهان وزش باد از دریا و صدای امواج خروشان دریا رو احساس میکردی. خونه ما درست اون طرف این پل بود و از این طرف پل کاملا در معرض دید بود. یک خونه ویلای بزرگ با دو دروازه، یکی که کوچکتر بود برای مهمان و دیگری که بزرگتر بود و به پارکینگ باز می شد برای ماشین پدرم و اعضای خانواده. این پل خیلی بزرگ نبود، اما عبور از اون بسیار طولانی به نظر می رسید. برای همین تقریبا می شه گفت که من بعد از برگشت از سر کارم در ساعت 2 یا 3 بعد از ظهر دیگه از خونه بیرون نمی رفتم. برنامه تلویزیون اون موقع هم راستش چنگی به دل نمی زد. هم صحبتی هم نبود. کاری برای انجام دادن نداشتم و این یادگیری زبان ژاپنی تنها سرگرمی من بود. بعضی وقتا احساس می‌کردم حفظ کردن این حروف سخته به خصوص اینکه جز در این کتاب‌ها در هیچ جای دیگه نمی‌شد اون‌ها رو ببینم. در اون موقع هیچ ایده‌ای نداشتم که ممکنه روزی من به ژاپن بیام. بنابراین تنها انگیزه من برای یادگیری زبان ژاپنی این بود که همکاران ژاپنیم رو خوشحال کنم و تحت تأثیر قرار بدم. اما حالا اون چی که با تلاش فراوان در ایران یاد گرفته بودم به کارم اومده بود. خیلی خوشحال بودم که حروف هیراگانا و کاتاکانا رو یاد گرفتم. در کلاس‌های زبان ژاپنی در توکیو با تمام وجودم به حرفای معلم گوش می‌کردم و سعی می‌کردم هیچ چیز از اون رو از دست ندم. کتاب‌های آموزش زبان اینجا خیلی خوب و با کیفیت بودند. هم جنس کاغذ و کتاب خوب بود و هم محتواشون. چون خودم هم در ایران زبان انگلیسی تدریس کرده بودم، دقیقاً می‌فهمیدم که این کتاب‌ها چقدر خوب تهیه شدند. هر درس جدیدی که داده می شد، کلی تمرین در مورد اون بود تا اون درس کاملاً جا بیفته. معلم های این آموزشگاه به نام آکادمی آرک که در منطقه شیبویا بود هم خیلی خوب بودن. همشون مهربون و فداکار. وقتی درس جدیدی داده می شد و معلم سوالی می پرسید، اولین کسی که دستش بالا می رفت من بودم. همراه با بالا بردن دستم، تپش ضربان قلبم هم بیشتر می شد. درست مثل یک دانش آموز دبستانی هیجان زده می شدم و عجله داشتم جوابم رو تا یادم نرفته به معلم بگم. ساشا دوست انگلیسی من در این آموزشگاه بود. او 8 سالی می شد که در ژاپن زندگی می کرد و با من در یک کلاس بود. وقتی می دید من اینقدر سریع درس ها رو یاد می گیرم به من می گفت می دونی چیه؟ من فکر می کنم مغزتون مثل دستگاه کپیه. هر چیزی که میشنوی میتونی کپی و تکرار کنی. خیلی عجیبه. البته او در صحبت کردن خیلی بهتر از من بود، ولی تعجب میکرد که من حروف کانجی رو اینقدر زود یاد میگیرم. معلم ها هم از پیشرفت من در میان غیر آسیایی های اون مدرسه متعجب شده بودن. از این جهت میگم غیر آسیایی که در ژاپن ایران رو آسیا نمیدونن، بلکه به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه در نظر میگیرن و معمولاً چینی‌ها، کره‌ای‌ها و تایوانی‌ها که ریشه خط و زبونشون شبیه به ژاپنی هست، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر از خاورمیانه‌ای‌ها و یا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خوندن و نوشتن این زبان رو یاد می‌گیرن. خلاصه اینکه در گروه خارجی‌های غیر آسیایی من شاگرد ممتازی بودم و اما من سعی کردم که خیلی به خودم مغرور نشم و فکر میکردم هنوز خیلی مونده، هنوز خیلی باید درس بخونم و وقت زیادی هم ندارم. و البته این احساس هنوز هم بعد از 23 سال اصلاً عوض نشده. اون روزها هنگام خرید در خیابان و قطار سعی میکردم با مردم ژاپنی صحبت کنم. عصر رو هم 1 ساعت مادر شوهرم رو به صرف چای دعوت می کردم تا هرچی که یاد گرفتم رو با اون مرور کنم. و او چه زن نازنینی بود که با دقت و حوصله فراوان به حرفای من گوش می داد. به ژاپنی هم که اون موقع هنوز دست و پا شکسته بود. او مشوق من بود. از پیشرفت من در زبان ژاپنی شگفت زده می شد و ابراز احساسات می کرد. کلماتی می گفت که در کتاب درسی هم نبود. و این خودش یک تکلیف بزرگ دیگه برای من بود. دوباره این کلماتو از او میپرسیدم و او با حوصله فراوان برای من توضیح میداد و یا برام مینوشت و من روز بعد اون رو در کلاس به عنوان سوال مطرح میکردم تا توضیحات بیشتری رو از معلمم بشنوم و یک بحث جدید تو کلاس مطرح میشد. مادر شوهرم که دید من اینقدر مشتاقانه دارم زبان ژاپنی رو یاد میگیرم گفت راستی شهرداری منطقه ما هم کلاس زبان ژاپنی داره که والنتیرها یا افراد داوطلب مدرس اون هستن. خیلی هم ارزونه. من گفتم چه عالی و در اون کلاس که هفته 1 روز بعد از اورا بود ثبت نام کردم. این کلاس به نسبت کلاس‌های خصوصی خیلی ارزان‌تر بود. جلسه تقریباً 5 دلار. اما از اونجایی که داوطلبان که افراد غیر حرفه‌ای بودن اون رو تدریس می‌کردن، اینکه چه معلمی نصیبت بشه شانسی بود. اینکه کسی که معلم تو شده زمینه و یا ذوق تدریس رو داره یا نه. خوشبختانه معلم من یه خانم ژاپنی دوست داشتنی بود که خیلی هم خوب تدریس میکرد. من و او خیلی زود با هم دوست شدیم و او یواش یواش این حس بهش دست داد که خواهر بزرگتر منه و برعکس ژاپنیای دیگه که معمولاً خیلی محتاطانه صحبت میکنن و راحت و مستقیم حرفشون رو به آدم نمیزنن، این معلم من خیلی راحت و مستقیم به من میگفت که این کار رو باید بکنم و یا نباید بکنم. من اما خوشحال بودم که یه نفر پیدا شده که روکراس با من حرف میزنه و بدون رو دربایسی اونجور که باید به من میگه. معمولاً ژاپنی ها به این آسونی ها نظراتشون رو ابراز نمی کنن. خلاصه این که من هم از کلاس خصوصی زبان و هم از این کلاس شهرداری نهایت استفاده رو می کردم و با عشق و علاقه درس می خوندم. راستش الان که دارم این چیزا رو میگم احساس میکنم که چقدر دلم برای اون روزها و درس خوندن تنگ شده. واقعا فراگیری زبان چه لذتی داره. درست مثل اینی که دری رو به یک دنیای جدید باز میکنید. بهترین بخش زبان ژاپنی برای من حروف کانجی یا حروف چینی است. این حروف در واقع هم حرف هست و هم کلمه، یعنی هر یک به تنهایی معنا داره، اما میشه با اضافه کردنمون به یک کلمه دیگه کلمه جدیدی ساخت. برای مثال صحبت کردن میشه هاناسو، اما همین کلمه وقتی با کلمه دیگه بیاد وا خونده میشه. اگه کانجی صحبت کردن با کانجی برق یا دن با هم بیان میشه دنوا، یعنی تلفن یا صحبت از طریق برق. و اگه همین کانجی صحبت با کانجی ملاقات کردن یا کای با هم دیگه بیاد، در واقع یعنی صحبت و ملاقات، میتونید حدس بزنید که چی میشه؟ میشه کایوا یا مکالمه. این هم فرا گرفتن زبان ژاپنی رو برای من جذاب کرده بود. پی بردن به معنی هر کلمه و ترکیب کانجی ها و درست کردن کلمات جدید خیلی برام جالب بود. اما یه مشکلم وجود داشت. در زبان انگلیسی هر حرف به تنهایی معنا نداره و یک کلمه که از ترکیب حروف درست میشه رو نمیشه از راست به چپ خوند. اما در زبان ژاپنی حروف کانجی چون هر کدوم به تنهایی معنی دارن و زبان ما هم چون فارسی هست و از راست به چپ نوشته میشه، من ناخودآگاه کلمات رو از راست به چپ میخوندم. برای مثال در کلمه سندن یا تبلیغات که از دو کانجی سن به معنی انتقال دادن و دن به معنی برق هست، من این رو به اشتباه دن سن میخوندم یا تیر برق. اگه بخونید سندن میشه تبلیغات و اگه همین رو برعکس بخونید دنسن بخونید میشه تیر برق. در زبان ژاپنی غیر از حروف چینی کانجی دو خط ساده تر دیگه به نام هیراگانا و کاتاکانا وجود داره. همون دو خطی که گفتم من قبل از اومدن به ژاپن در ایران از روی کتاب یاد گرفتم. خط کاتاکانا وقتی استفاده میشه که اون کلمه یک کلمه ژاپنی نباشه. به عبارت دیگه از یک زبان خارجی وارد ژاپن شده باشه. برای مثال کلمه موبایل که به ژاپنی موبایرو گفته میشه یا سمینار که به ژاپنی میشه زمی. در حالی که کانجی منو جذب خودش کرده بود، از کاتاکانا راستش رو بخواید متنفر بودم. همه کلمات خارجی وقتی به کاتاکانا نوشته می شدن تلفظشون عجیب و غریب بود و این به این خاطر هست که در زبان ژاپنی همه حروف صدا دارند غیر از حرف ان. یعنی ژاپنی ها نمی تونن خیلی ساده بگن ک یا بگن ن یا ب، بلکه میگن به جای ک میگن کاکی کو که کو، یا به جای نون یا ن صدای نه چون ندارن میگن نانی نونه نو. برای همین حرفی که در اون که بدون صدا وجود داشته باشه باید به هر حال در یکی از این پنج فرم کا، کی، کو، که، کو قرار بگیره. بدین ترتیب اسم من که ناهید هست و حرف د در اون ساکن هست، در آخر اون ساکنه اینطور تلفظ میشه، ناهیدو، یعنی آخرش به جای د ساکن میشه دو، یا باید بشه دادی دوده دو، یک کدوم از اینها بشه که خب من فکرم دو بهتره و دو رو انتخاب کردم، ناهیدو. در ابتدا وقتی به نام ناهیدو منو صدا میکردن برام سخت بود و به اون عادت نداشتم. حالا به هر حال اسم من یک اسم خارجی بود که به زبان ژاپنی وارد شده و باید به شکل کاتاکانا نوشته میشد و چاره ایم نبود. اما خیلی از کلمات هستند که در زبان ژاپنی وجود دارن ولی باز هم ژاپنی ها اصرار دارن که از انگلیسی اون کلمه استفاده کنن و اون رو به کاتاکانا بنویسن و با تلفظی که چندان زیبا نیست بخونن، مثل بیگ، به انگلیسی بیگ یا بزرگ که بهش میگن بیگ، یا دیسکاونت به معنی تخفیف که بهش میگن دیسکاونتو. وقتی از چند نفر پرسیدم که چرا با وجود اینکه در زبان ژاپنی این کلماتو دارید از کاتاکانا استفاده میکنید، اونا گفتن به خاطر اینکه اینطور شیکتر به نظر میرسه و مد هست. متوجه نمیشدم که چرا تلفظ نادرست یک کلمه انگلیسی از یک کلمه اصیل ژاپنی که کانجی زیبایی هم داره ممکنه بهتر باشه. دوستشم به ژاپنی ها میگفتم که والا زبان خودتون خیلی قشنگتر از این کلمات انگلیسیست که به کاتاکانا نوشته میشه و اینطور نادرست اون رو تلفظ میکنید. اما روند استفاده از کاتاکانا همچنان ادامه پیدا کرده و تا حالا هم متوقف نشده. حتی بعضی وقتا نحوه استفاده از کلمات انگلیسی که به کاتاکانا ژاپنی شدند با نحوه استفاده از اون در زبان اصلی خود انگلیسی فرق میکنه. بعضی از کلمات انگلیسی هستن که خب من تو ایران نمیدونستم و وقتی که اومدم ژاپن اون کلمات انگلیسی رو یاد گرفتم، که البته نه به شکل انگلیسیش، به همین شکل کاتاکانا اون رو در ژاپن یاد گرفتم. و وقتی در هنگام صحبت با دوست انگلیسی هم از اون استفاده کردم، دوست انگلیسیم با تعجب به من نگاه کرد، چون نحوه کاربرد اون کلمه در زبان انگلیسی و در زبان ژاپنی با هم فرق می‌کرد. گذشته از خط کاتاکانا ارتباط خوبی با زبان ژاپنی پیدا کرده بودم. هر روزم رو با رفتن به مدرسه ژاپنی و چندین ساعت مرور درس‌ها در خونه می‌گذروندم. معلمان می‌گفتن من اولین ایرانی هستم که به این مدرسه اومده و اونو در ژاپن مرد ایرانی زیاد دیدن، اما من اولین زن ایرانی هستم که می‌بینن و تا قبل از اون در ژاپن خانم ایرانی ندیده بودن. من اما خوشحال بودم که راهی برای تطبیق خودم با این محیط پیدا کردم و گرچه ژاپنی ها خیلی کم حرف هستن و معمولا فقط در همون محدوده کاری که بهشون مربوط میشه صحبت میکنن، باز هم برای آغاز مکالمه هرچند کوتاه با بقال و سبزی فروش و صاحب خوش‌شوی و غیره تلاش میکردم. همونطور که گفتم اون موقع نه دوست و آشنایی در ژاپن داشتم و نه رسانه های اجتماعی بود که از وجود ایرانی های دیگه در ژاپن با خبر بشم. تنها هم صحبت من مادر شوهرم بود که روزهای یه ساعتی پیش من می اومد تا ببینه من در چه حالم، درست کردن غذایی رو به من یاد بده و در تمرین درس ها به من کمک کنه. یک روز از طرف مدرسه گفتن که می خوان ما رو برای گردش به یک پارک بزرگ ببرن. من خیلی هیجان زده بودم. هوا اون روز خیلی خوب بود. اپیزود 8 پادکست فارسی از ژاپن با عنوان زبان ژاپنی رو شنیدید. ادامه خاطره زبان ژاپنی رو در اپیزود 9 بشنوید. در اپیزود بعدی درباره تصور کلیشه‌ای که در اون زمان از ملیت ایرانی در ژاپن وجود داشت صحبت می‌کنم. با آرزوی اوقاتی خوش برای همه شما دوستان عزیز.